أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مورد دلیل ششم اشکالاتی مطرح شده و میبایست به این اشکالات رسیدگی بشه. دلیل ششم متشکل از یک صغرا و کبرا بود. صغرا این بود که بی‌حجابی از مصادیق منکر و حجاب از مصادیق معروف. کبرا که به ادله و شواهد مختلف اثبات شد این بود که دولت نسبت به مسئله حجاب و پوشش مسئولیت داره. نتیجه این شد که این مسئولیت اقتضا می کند در همه مراتب اقدام بکنه و همانطوری که در جای خودش ثابت شده که امر به معروف و نهی از منکر به اشکال مختلف قابل انجام و باید انجام بشه، در مورد حکومت اسلامی هم مسئله همین طوره. یعنی حکومت اسلامی هم موظف است نسبت به این فریضه مهم الهی اقدام بکنه، هم دعوت و اقدام لسانی و زبانی و کلامی و هم اقدام عملی، که البته اقدام عملی حکومت اسلامی طیف وسیعی از اعمال رو شامل میشه و این نباید منحصر بشه به صرفاً ضرب و جرح و امثال اینها. یه سری اقدامات ایجابی و یک سری اقدامات سلبی باید صورت بگیره و همچنین لازمه مقدمه چینی ها و زمین سازی هایی صورت بگیره و از نظر فراهم شدن بستر مثلا ازدواج جوانان، اشتغال اونها، پر کردن اوقات فراغت اونها، همه این امور با هم باید دیده بشه و البته در یک مرحله، در یک موضع، در جای خودش هم اقدامات سلبی، جرائم، مجازاتها و محدودیتهایی هم میتواند داشته باشه. خب اشکالاتی نسبت به این دلیل شده بود. تا اینجا چهار اشکال مطرح شد، سه چهار اشکال دیگر باقی مونده که اینها رو هم باید عرض بکنیم و انشالله سراغ دلیل بعدی بریم. اشکال پنجم این است که گفتن به طور کلی کسی که منکری رو انجام میدهد و ما وظیفه نهی از منکر نسبت به او داریم، این در صورتی این وظیفه را بر ما به عنوان نهی از منکر ثابت میکنه که عامل به منکر از روی آگاهی و علم و با قصد اون گناه را انجام بده و به هر حال تعمد در عمل به اون حرام داشته باشه، تأمل در ارتکاب اون منکر داشته باشه. این در عبارات بعضی از فقها هم منعکس شده که در مقام تعریف منکر و معروف گفتند مثلا معروف هر فعلی، هر فعل حسنی است که فاعل اون بشناسد حسن اون فعل را، و المنکر کل فعل قبیح عرف فاعله قبحه او دل علی، جواهر جلد 21 صفحه 380. خب اگر منکر و معروف به گونه ای تعریف شده اند که آگاهی و علم عامل به معروف یا منکر در اون دخیله، پس ما نمی توانیم کاری را که برخی انجام می دهند و علم و آگاهی به قبح و زشتی اون ندارند مجازات بکنیم. به عبارت دیگر دلیل نهی از منکر شامل همه موارد ارتکاب منکر نمیشه، بلکه اون مواردی رو شامل میشود که عامل به اون به منکر بودن و قبح اون آگاه باشه و با قصد اون رو انجام بده، در حالی که مسئله حجاب این چنین نیست. بسیاری از مردم که به این قانون عمل نمی کنند در واقع آگاهی از قبح اون ندارند. اونهایی که به این منکر بی توجهند و اون را مرتکب میشن اصلا نمی دانند که این یک منکر و امر منکر و قبیحی است، و این چه بسا ناشی از یک سری غرایز و عرض به حضور شما اموری باشد که شاید تا حدی طبیعی هم باشه، مثل خودآرایی و جلوه نمایی و امثال اینها. لذا نتیجه گرفتند که دلیل به اصطلاح الزام به حجاب، این دلیل در جایی قابل قبول است که پیش از اون مردم از زیانها و مفسدهای بی‌حجابی و بی‌بندوباری مطلع شده باشند، و تا زمانی که این آگاهی بخشی صورت نگرفته نمیتوانیم محدود بکنیم، ملزم بکنیم یا جریمه قرار بدیم برای مردمان. پس حکومت نمیتونه بدون اون قدمها وارد عرصه به اصطلاح محدودیت و جریمه و مجازات بشه. خب این اشکال همطور که شما حتما بهش توجه فرمودید اشکالی نیست که به سبب اون اصل مشروعیت الزام به حجاب زیر سوال بره. نهایت چیزی که از این اشکال استفاده می شود این است که حکومت اسلامی پیش از اطلاع رسانی و آگاهی بخشی و فرهنگ سازی نمی تواند وارد عرصه الزام و تعیین جریمه و مجازات و محدودیت بشه، و این منافاتی با اصل مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی نداره. ببینید، ما هم معتقدیم ابتدا باید فرهنگ سازی بشه، آگاهی بخشی بشه، اطلاع رسانی بشه، یعنی زمینه ها اون هم به شکل درست و صحیح فراهم بشه. گاهی برخی آگاهی بخشی ها و تبلیغات به جای اینکه اثر شایسته داشته باشه، اثر نامطلوب میگذاره و نتیجه عکس میده. ما هم معتقدیم ابتدا باید حکومت اسلامی به نحو شایسته ای اقدام به فرهنگ سازی بکنه و اونگاه این اقدامات و این محدودیت ها را اعمال بکنه. پس این اشکال در واقع نافی اون دلیل نیست و مشروعیت الزام به حجاب را زیر سوال نمی بره. اشکال ششم این است که خب اگر فقها از منکرات میگویند باید نهی بشه و از جمله منکرات بی‌حجابی است، این باید معلوم بشه که ملاک حکم به حرمت بی‌حجابی و منکر بودن این عمل چیست. اینجا دو احتمال وجود داره، یعنی ما برای لزوم پوشش و حجاب دو جهت می توانیم ذکر کنیم و بگیم به این ملاک پوشش لازم دانسته شده و بی‌حجابی حرام. یکی این که بگیم حجاب برای حفظ شخصیت و کرامت زن واجب شده، اگر زن مکلف شده به رعایت حجاب و پوشش، برای این است که کرامت و شخصیت او حفظ بشه. یا این که بگیم غرض از حکم وجوب حجاب این است که مفسده ای بر این عمل مترتب نشه، یعنی چون بی‌حجابی مفسده انگیزه، بنابراین باید برای پیشگیری از مفاسدی که بر این رفتار مترتب میشه او را ملزم به رعایت حجاب کرد. خب اما عامل اول یا منشأ اول که بگیم به خاطر حفظ کرامت و شأن و شخصیت زن حجاب لازم شده، خب اینجا ممکنه کسی خودش اساساً نخواهد از این شأن و کرامت و شخصیت بهره‌مند بشه. اگر کسی خودش نمیخواد این کرامت رو رعایت کنه، میگه من نمیخوام، شما میگید این شأن منه، من میخوام شأن نداشته باشم، آیا باز میتوان او را مجبور کرد به این که این کرامت و شأن و شخصیت را برخوردار بشه؟ شما میگید حجاب به خاطر حفظ کرامت او لازم شده و به همین جهت و برای حفظ کرامت او باید او رو مجبور بکنیم که کرامت خودش رو حفظ کنه. خب یکی ممکنه بگه من نمیخوام این کرامت حفظ بشه، آیا میتوانیم او رو مجبور بکنیم به حفظ کرامت خودش؟ لذا میگن این قابل الزام و اجبار نیست. اگر هم مقصود از ملاک، مقصود از حکم به لزوم حجاب و ملاک اون پیشگیری از مفاسدی است که مترتب میشه بر بی‌حجابی، خب این هم در صورتی قابل قبول است که اولا اصل مفسد انگیزی اون از نظر علمی و اجتماعی ثابت بشه و ثانیاً قصد عامل برای ایجاد مفسده معلوم بشه. لذا کسی که خودش به لوازم کارش توجه نداره، اونگاه عدم رعایت حجاب چطور میتواند از مصادیق منکر محسوب بشه؟ با توجه به اینکه قصد مفسد انگیزی نداره. و اساساً همطور که در اشکال قبلی هم گفته شد، بی‌حجابی یک نماد و جلوه‌ای از خودآرایی و عرض به حضور شما جلوه نمایی باشه که این یه امر غریزی است. بنابراین هیچ وجهی برای الزام به حجاب نمیتوانیم تصویر بکنیم. خب ببینید، به نظر میرسه این اشکال هم وارد نیست، برای اینکه اصل لزوم حجاب و وجوب پوشش یه امری است که مسلمه و خود مستشکل هم به اون اذعان کرده. اما اینکه ملاک و منات این حکم چیست و علت این حکم چیست، خب این چه بسا نه حفظ کرامت زن باشه خصوصا، و نه خصوص توالی فاسده‌ای که بر اون مترتب میشه. اینا حکمت‌های وجوب و لزوم پوشش و حجابن، چه این که در برخی روایات به این حکمت‌ها اشاره شده. در اون روایتی که از شیخ صدوق رحمت الله علیه خونده شد که وجه تحریم نظر به شعور النساء مثلا، این مفاسد و اینها ذکر شده بود که اونجا هم ما گفتیم اینها را بیشتر جنبه حکمت داره. اگر اینها حکمت باشند و علت نباشند، بنابراین خصوص حفظ کرامت و شخصیت به تنهایی ملاک نیست تا شما بگید کسی نمیخواد حالا شأن و کرامت خودش رو حفظ کنه. بالاخره اینها جزئی از اون مناطات و علتهای واقعی احکامن، جزئی از اون مصالح واقعی هستن، و حالا برفرض این یکی منتفی بشه، سایر ملاکات و مناطات چندان روشن نیست. به علاوه حالا اینکه اگر کسی میخواد خودش کرامت خودش را مخدوش بکنه، این در انظار و در به اصطلاح مرعا و منظر دیگران معلوم نیست مجاز باشه، حتی در جایی که بخواد کرامت خودش را زیر پا بگذاره. حالا فرض کنید کسی به جسم خودش، آیا مجاز همینطوری آسیب بزنه؟ فرض کنید کسی بیاد تو خیابون بخواد به جسم خودش آسیب بزنه، خب این که اجازه چنین کاری معمولا در هیچ جا داده نمیشه. یه محدودیت هایی رو ایجاد میکنن، قوانین رو وضع میکنن، جلوی او را میگیرن، یعنی حفظ جان و سلامت روح و جسم انسان ها بالاخره یکی از مسئولیت های حکومت‌ها و دولت‌های اسلامی است و اینکه حالا ما بگیم خودش نمی‌خواد کرامت خودش رو حفظ کنه، این دلیل نمیشه بر اینکه پس هیچ الزامی نسبت به حفظ این شأن و جایگاه نمیتواند صورت بگیره. ثالثاً این که گفتند باید ثابت بشه مفسده و مفسد انگیزی و ترتب مفاسد بر این عمل، بالاخره این قابل انکار نیست، فی الجمله این رفتار اجتماعی آثاری برش مترتب میشه و توالی فاسده ای داره. و رابعاً
این اگه منکر باشه خب خودش مفسده میشه دیگه، لازم نیست مفسده دیگه براش مفسده. بحث ما در عدله نهایت
منکره دیگه. نه حالا ایشون از این زاویه داره میگه
اصلا برفرض هیچ مفسده حجاب مستر باشه هیچ مفسده.
ما اصلا گفتیم اینا نیست ملاکاش، اینا هم تو جواب اول و اینا گفتیم
نهایت منکر بله میگیره دیگه.
به علاوه ببینید در ارتکاب منکر این نیست که قصد مفسد انگیزی داشته باشه، هیچ جا نیامده که شما نهی از منکر مشروط به این است که مرتکب منکر قصد مفسد انگیزی داشته باشد.
جاهل نباشه،
نه عالم بودن غیر از اینه، دو تا مسئله است. ببینید این که باید عالم باشد به عرض به حضور شما منکر بودن و قبح، این بحثی نیست، این همونی بود که در اشکال پنجم گفتن. در اشکال پنجم مستشکل میگفت خب نهی از منکر در جایی باید صورت بگیره که شخص آگاه به قبح اون رفتار و اون عمل باشه، خب اونو ما پاسخ دادیم. ولی غیر از علم و آگاهی چیزی به عنوان احراز قصد عامل نسبت به مفسد انگیزی ما چیزی به این عنوان نداریم. ما یعنی یه کسی میگه بله من میدونم این منکره ولی واقعا قصد من مفسد انگیزی نیست، آیا این مانع از این میشه که شما جلوی او رو بگیرید یا او رو نهی نکنید؟ قطعا اینطور نیست. اون چه در نهی از منکر شرطه و از شروط جواز یا وجوب نهی از منکره این است که اون شخص باید مرتکب منکر اطلاع بر قبح اون عمل و منکر بودن اون داشته باشه. اگه نداشته باشه خب بله این باید رو آگاه کرد. و ولی این که بگیم علاوه بر این یه چیزی به عنوان قصد مفسد انگیزی هم معتبره، ما چنین چیزی را عرض به حضور شما در شرایط مربوط به نهی از منکر نداریم. اشکال هفتم این است که اگر سلمنا الزام به حجاب با ادله نهی از منکر قابل اثبات باشه، این در صورتی است که رعایت نکردن حجاب و به عبارت دیگر بی حجابی تبدیل به منکر و ناهنجاری آشکار بشه. یعنی باید این تبدیل بشه به یک ناهنجاری در اجتماع. به علاوه ما باید اثبات بکنیم که امر به معروف و نهی از منکر شامل مراتب عملی و اقدامات عملی هم میشه و در کنار اون اقداماتی که میخواد انجام بشه باید به نحوی باشد که رفتارهای متضاد با این رفتار و خنثی کننده این رفتار هم انجام نشه. این عرض به حضور شما، حالا اشکالاتی که در این نوشته نسبت به این دلیل صورت گرفته واقعا مضطرب، پریشان و بعضن تکرار، یعنی یه اشکال رو میبینید در 3-4 موضع تکرار کردن، اشکالات به درستی از هم تفکیک نشده. این اضطراب و پریشانی خودش مقداری عرض به حضور شما اشکال ایجاد کرده در اینجا. لذا اونی که به عنوان یه اشکال مستقل عرض به حضور شما در این مقام میتوانیم ذکر کنیم و از لابلای حرفای این آقا استخراج کنیم، اینی که بالاخره اگر میخواد اقدام عملی صورت بگیره، این باید حتما هدفدار باشه و تند نباشه، عرض به حضور شما خشن نباشه، عرض به حضور شما. و میگم حالا اینجا باز دوباره به همون مسئله کنود و آتن ناس به غیر السنده کم، یعنی بخشیش واقعا تکرار همون حرفای گذشتش، این بیشتر از این که به یه مقاله علمی شبیه باشه به یه خطابه به اصطلاح شبیه. حالا اگر بخوام یه صورتی به این اشکال بدیم که از اشکالات گذشته متمایز باشه و نکته جدیدی درش باشه، همینه که بالاخره نهی از منکر به شرط این که شامل اقدامات عملی بشه و به شرط این که فرهنگ سازی شده باشه، اولا نباید تند و خشن باشه و ثانیا تبدیل به یک ناهنجاری آشکاری شده باشه. خب این اشکال هم و هوا کما ترا از مطالبی که ما در گذشته ذکر کردیم در پاسخ به اشکالات گذشته، پاسخ به این اشکال هم روشن میشه. عنایت بفرمایید، سلمنا که همه این مطالبم هم درست باشه، اینا هیچ کدام نافی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی نیست. فوقش اینه که این اشکال میگه ابتداءً و بدون طی مراحل و مقدمات نمیتوان اقدامات عملی صورت داد. خب ما هم همینو میگیم، ما هم میگیم برای اینکه اقدام عملی و الزام از ناحیه حکومت صورت بگیره حتما باید مبتنی بر مقدمه چینی و فرهنگ سازی باشه، حتما باید با اطلاع رسانی و آگاهی بخشی باشه، حتما و لزوما اینطور نیست که این اقدام یه اقدام خشن و تند باشه. انواع و اقسام روش ها برای این الزام میتوانیم در نظر بگیریم، این باید با مشورت کارشناسان متناسب با جامعه، اون هم در حد ظرفیت جامعه، به نحوی که مؤثر باشه و اثر بخش باشه. خب برخی از مجازات ها و الزام ها اگر بخواد اعمال بشه، فرض بفرمایید به گونه ای باشه که هیچ کس به این الزام اعتنا نکنه، خب این به ضد خودش تبدیل میشه، این دیگه نقض فلسفه وجودی اون الزام میشه. ما فعلا داریم اصل مشروعیت رو ثابت میکنیم، اما این که حالا چگونگی اعمال به اصطلاح این الزام ها و کیفیت اون، این مطلبی است که باید به هر حال بعد از بحث ها و بررسی های دقیق کارشناسانه و به اصطلاح با طی مقدمات صورت بگیره. بنابراین این اشکال مثل دو سه اشکال گذشته به هیچ وجه نافی اصل مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی نیست. این یک. اما این که گفتن این در صورتی میتواند جنبه الزامی به خود بگیره و حکومت میتواند وارد این عرصه بشه که رعایت نکردن حجاب تبدیل بشه به یه منکر و ناهنجاری آشکار، مثلا همطور که حالا این تعبیر از منه، همطور که مثلا دزدی ناهنجاریه، باید در عرف جامعه هم این به عنوان یک ناهنجاری شناخته بشه تا ما بتوانیم اعمال محدودیت بکنیم. خب این حرف هم باطله، چون مسئله هنجارها و ناهنجاری‌های اجتماعی تابع عوامل مختلفی است. بسیاری از هنجارها در یک جامعه در اساس ناهنجاریه، یعنی در اساس یه امر نامطلوبیه. این که ما منکر و معروف را تابع هنجارها و ناهنجاری‌های اجتماعی اون هم به نحو آشکار بکنیم، خب این معناش اینه که فردا مثلا اگر فرض بفرمایید که هم جنس بازی هم به عنوان یک هنجار اجتماعی تلقی شد، اونم پس دیگه منکر نباشه. یعنی تا زمانی که تبدیل به یه ناهنجاری اجتماعی نشده، ما با اون به عنوان منکر برخورد نکنیم و مواجه نشیم. مسئله معروف و منکر همطور که قبلا هم گفتیم، بالاخره بر میزان عقل و شرع باید سنجیده بشه. مسئله قضاوت‌های اجتماعی تبدیل شدن یا نشدن به هنجار یا ناهنجاری اجتماعی، اینا ملاکی برای معروف و منکر محسوب نمیشن. بله، این امور بالاخره کار امر به معروف و نهی از منکر را سخت‌تر میکنه. طبیعتاً اگر یه معروفی تبدیل به یک ناهنجاری اجتماعی شده باشه یا منکری تبدیل به یک هنجار اجتماعی شده باشه، تغییر اون بسیار سخت‌تر، پیچیده‌تر و مبتنی بر مقدمات بیشتری خواهد بود. و سرانجام اشکال هشتم عرض به حضور شما این که روایاتی که بر جواز مرتبه عملی و اقدام عملی و ضرب و جرح نسبت به برخی از منکرات دلالت میکنه، اینا شامل همه منکرات نیست، شامل برخی از منکرات میشه. اینا نسبت به ترک هر تکلیف دینی اقتضای برخورد عملی ندارن. مثلا در باب عبادات اصلا معنا نداره الزام به عبادت و رفتار تند با تارک عبادت، برای اینکه عبادات نیازمند قصد قربتن و اگر کسی با زور و اجبار و الزام بخواد عبادت را انجام بده، این اصلا قصد قربت در او متمشی نمیشه و اساسا این عمل ارزشی نداره، مقربیتی ایجاد نمیکنه و سرانجامش اینه که نفاق و درویی و اینها رو در جامعه بیشتر میکنه. این از یک سو، و از سوی دیگر اون ادله ای که دلالت میکنه، حالا این خودش یه اشکال، حالا بخوایم اشکال هشتم مثلا، بله؟ نه، حالا این اشکال هشتم، حالا اینو من بعد نهمی رو بعد عرض میکنم، بخوایم درستش اینه که تفکیک بشه. خب بنابراین اساساً اینجور نیست که این اقدامات عملی نسبت به هر تکلیفی بخواد صورت بگیره. خب این پاسخش روشنه، ما هم قبول داریم نسبت به بالاخره بسیاری از عبادات اینجوریست. حالا فعلا ما نمیخوایم وارد مثلا برخی عباداتی بشیم که تصویرش اینجا ممکنه، مثلا نسبت به خمس، نسبت به فرض بفرمایید که حالا زکات که این مقداری جنبه عبادی داره، ضمن این که حالا جنبه اجتماعی هم داره، اونا رو میخوایم. ما فعلا راجع به مسئله بیهجابی و بعد به اصطلاح مسئله پوشش میخوایم عرض بکنیم. خب حداقل اینه که بیهجابی یا با حجابی که از اعمالی نیستن که نیازمند قصد قربت باشن تا با الزام ما بخوایم بگیم مشکلی در مورد اونا ایجاد میشه، این اولا. و این که جامعه به سمت نفاق و ریاکاری سوق داده میشه، این اصلا قرار بر این نیست که در این حوزه اعتقاد و ایمان قلبی ایجاد بشه. این سامان دادن یه رفتار در صحنه اجتماع، بهش نمیگن تو باید حتما اینو بپذیری قلبن، میگن این جامعه یه همچین قانونی داره، شما این قانون رو باید رعایت کنی. مگر فرض بفرمایید در جاهایی که برای تخلفات سنگین رانندگی مجازات‌های سنگین میگذارن، مگر برای برخی از کارهایی که الان در خیلی از کشورها هم متداوله جرائم و مجازات‌های سنگین میذارن، همه اونهایی که پایبند به این قوانین و مقررات میشن غالباً هم به اون عقیده دارن، اما به عنوان یک رفتاری که حالا صلاح اون جامعه تشخیص داده شده، به عنوان یک قانونی که به صلاح جامعه تشخیص داده شده، پذیرفتند و به اون عمل میکنن. لذا اصلا عرصه، این عرصه نه عرصه اعمال عبادی است که نیاز به قصد قربت داشته باشه، و نه عرصه اعتقاد و ایمان قلبی که بگیم حالا در اینها ایمان قلبی حاصل نمیشه. شامل همون منکرات نمیشه. بعد مثالی که زدن میگن خب در مورد عبادات.
اون مثال ایشون آره. اون اصلا حرف اشتباه. ولی روایات مرتبه عملی رو دلالت میکنه، انکره و به سیف بحث جنگه، بحث نمیدونم منکراتی مثل تعبیر صریحا اینه.
اینو من جوابش رو دادم، جوابش رو دادم در گذشته. شما قرار بود دوباره بر من اون موارد رو بنویسید، نفرستادی. بذار من این اشکال نهم هم بگم. نه اجازه بدید شما یه اشکالی بخواید، بذار من این اشکال نهم هم بگم کوتاه. بعد شما اجازه بدید اینی که من دارم بگم، شما اشکالاتو باز به من بفرست، من فردا اینا رو جواب میدم. اشکال نهم این است که گفتن که به طور کلی طبق آیات قرآن اکراه در دین و اکراه در ایمان ممنوعه، و اینها به طور کلی دلالت میکنه بر این که در مسائل دینی به خصوص جایی که به وظائف خصوصی افراد مربوطه اکراه جایز نیست. لذا اگر یه روایتی هم بر الزام دلالت داشته باشه، این مربوط به اونجاییست که به حقوق اجتماعی مربوط میشه، به حوزه اجتماع مربوط میشه، نه حوزه امور خصوصی. اینم عرض به حضور شما یک اشکال. خب پاسخ این اشکال هم معلومه، ما قبلا هم گفتیم مسئله حجاب و بیهجابی هرچند به عنوان یک تکلیف فردی است، اما از تکالیف، از اعمالی است که مسلماً دارای اثر اجتماعی است، و شما نمیتوانید به استناد برخی از ادله بگید که اینا از حوزه الزام به کلی خارجند، چون مربوط به حوزه خصوصی و عرصه حریم. خصوص. تازه اونم ما قبلا گفتیم
همه ادله داریم برای الزام به زکات و بعضی از
اونها هم که داریم که حالا اونها رو اونا ادله به اصطلاح چیز جزء حالا اینا
بعد اینکه
بله این اشکال هم به نظر وارد نیست. اینم اشکال نهم. حالا شما میفرمایید یکی دو تا دیگه اشکال هست، اینو فردا اول درس تشریف بیارین، دیر تشریف میارین، اول درس مطرح بفرمایید، بنده این اشکالات رو هم جواب میدم. الحمدلله رب العالمین. دیگه این 9 تا اشکالی بود که به این دلیل خیلی واقعا بعضی هاش ضعیف، اشکالای قوی هم ترک کردیم جواب دادیم، اونا رو همه رو جواب دادیم. اونا رو چند تا روایت ما آوردیم،
مرتبه عملی رو نسبت به همه منکرات صاحب
گفتیم استقرا. این رو
استقرا به کدوم روایت؟
از مجموع این رو که استقرا
کلا 7-8 روایت فرمودید.
آره.
نه
نه اینجور نه. شما اینا رو برای من بنویس، اونایی که من گفتم اشکال داره بفرمایید، من در خدمتتون هستم.